بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسلام و نیازهای زمان، خب ادامه بحث ختم نبوت با یه ارتباط کاملا مستقیم و آشکار و آخرین کتاب سطح 4 ماست. یکی از قطعا 5 کتاب مهم شهید مطهری کتاب اسلام و نیازهای زمانه، فوق العاده کتاب مهم در مقام پاسخگویی به یه شبهه بسیار جدی و مهمه. اگرچه که حالا شاید کسی به جهت روش شناسی یا انسان شناسی یا معرفت شناسی کتابای دیگه‌ای رو در اولویت قرار بده، ولی این کتاب واقعا کتاب خیلی زنده‌ایه در مقام پاسخگویی به مسئله‌ای که اون مسئله کهنه بشو نیست. یعنی ما هر چند وقت یه بار می‌گذره دوباره همین حرفا رو می‌شنویم، و این نیستش که این شبهه برای یه زمانی بوده حل شده الان ما باهاش مواجه نیستیم. واقعا همین الان یعنی یه مهمونی میشینی 5 دقیقه حرف میزنن، دقیقه ششم سال چیه؟ حالا پیغمبر چیزی 1400 سال قبل گفته، یا فلان مطلب رو امام رضا برای مردم اون موقع گفته، که واقعا اسلام 1400 سال پیش به درد امروز میخوره یا نمیخوره. مطلب رو با یه مقدمه 4 بخشی آغاز بکنیم، یه مفروضات و یه رسالت با 2 بخشی که هر بخشی خودش چند قسمت داره. ما یه مفروضاتی داریم. مفروضات یعنی چی؟ یعنی قبل از این که وارد بس بشیم یه چیزایی برای ما اینا پذیرفته شده است و لایتخلفه. در این که به این 4 تا الان اعتقاد داریم تردیدی نیست، و ما میخواییم مبتنی بر این مقدمات حرفای بعدیمونو بزنیم. مقدمه اول، بحث ختم نبوت. به چه معنا؟ به این معنا که ما هفته پیش هم بحث کردیم، در قرآن هم داریم که پیامبر عزیز ما ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بعد از اون بزرگوار دیگه پیغمبری نمیاد. وقتی میگیم پیغمبری نمیاد یک معنایی داره. اون معنا چیه؟ یعنی شریعتی هم نمیاد، و یعنی هر کاری میخواد بکنه همین شریعت خاتم باید بکنه. یعنی ما یه مطلبی رو میگیم، این مطلب مقدمه چند تا مفروض دیگه است. مفروض ما اینه که ختم نبوت واقع شده، پیامبری نخواهد اومد، تبلیغیان کان او تشریعیان، فرق نمی کنه. 1-2 جاودانگی دین. این که بعد از پیامبر خاتم پیامبری نمیاد و طبیعتاً دین دیگری و شریعت دیگری نخواهد آمد، معناش چیه؟ معناش اینه که این دینی که تا الان به عنوان دین خاتم شناخته میشد دیگه همین دین چیه؟ مستدامه. همین دین باقیه. این دینی که به عنوان دین خاتم تحویل ما شد دیگه تحول و تغییری پیدا نمی کنه. ختم نبوت این اقتضا رو داره. از اون برم خداوند جاودانه ماندن و بقای این دین رو چکا کرده؟ کجا؟ انا خسته نباشید، خدا مگه در غیر قرآن هم جایی مطلبه؟ در قرآن انا نحن نزل نزدک و انا لهو، ما فرستادیم، خودمونم چکا میکنیم؟ نگهش میتونیم خودمونم. البته عرض کردیم در هفته گذشته که این که ما خودمون نازل کردیم و خودمونم حفظش میکنیم به معنای حفظ از طرق غیر عادی نیستش ها. یعنی مثلا یه نفر تصمیم گرفته جواب تحدی قرآن رو بده، خدا یه باری لالش میکنه. یعنی مثلا یه مرتبه یارو چی میشه؟ مثلا میخواد حرف بزنه زبونش گیر میکنه. این معنای انا نحن نزل نزدک و انا له لحافظونه گفتیم چجوریه؟ از راه اسباب و علل. خداوند قرآن رو طوری طراحی کرده به جهت اعجاز لفظی و اعجاز معنوی که پاسخگویی به تحدی قرآن امکان نداره. بلا بشر آزادی که به قرآن چی بده؟ پاسخ بده و مثل اون رو بیاره. و یه دم سعی کردن که بیارن حرفای خیلی وانمکی هم گفتن، انبساط خاطری برای مؤمنین فراهم شد. خیلی حرفای خوبی بود. مثلا طرف 4 تا کلمه رو شنیده، وزن قرآن هم دیده، شروع کنم اگه اونجوری باشه که یک کاغذ قلم بدید من الان یک 7-8 جلد قرآن براتون بنویسم. این که میگیم یه چیزی بیار که در مقابل قرآن قرار بگیره، یعنی اگر میگیم قرآن کلمات با هم، آیات با هم، سیاق ها با هم، سوره ها با هم یک ارتباطی دارن، این ارتباط تو اون جملات باشه. ولی هر کلمه عربی رو شما میگه خب منم آوردم، اینم چیه؟ اینم عربیه دیگه. خب اینم که عربیه، مثلا ما یه فحش عربی هم داریم، زبر مثل عربی هم داریم، اونم بگیم مثلا. سوم، اصل تغییر و تحول. ما هیچ تردیدی نداریم و هیچ مخالفتی با این مبنا و مطلب نداریم که زندگی بشر در حال تغییر تحوله، به این معنا که بشر یک وضعیت با ثبات بدون تغییر و تحول و هر گونه تغییر شکل نداره. یک زندگی راکت، بشر سر جای خودش وایساده، هیچ فکر نمیکنه، هیچ تغییری نمیکنه، هیچ نیازی عیدی پیدا نمیکنه. الان مثلا ما چجوری خودمونو میپوشونیم؟ با برگ. حضرت آدم و حوا خودشون رو با برگ پوشوندن، ما هم با برگ. اونا چی میخوردن؟ ما همونا رو میخوردن، برگ میخوردن. حالا ما هیچی به در مادر خودتون توهین نکنین دیگه. مثلا اینا خامخاری میکردن، خب مثلا الان نبود دیگه که تو روغن بندازیم جلیز جلیز کنه، روغن بیچ که زیرش بخوریم بعد همه سکته کنیم انشالله. خب خامخاری میکردن، الان ما خامخاری کنیم، کدو رو بردم جو گاز بزن بخور، خوشمزه از هم بده میگنم. عرض کنم که میخوام عرض بکنم که، یا مثلا چیپس رو بذار کنار. نه، چیپس رو از ما نگیرید، هر چی میخواید بگیرید چیپس رو از ما نگیرید، پفک رو نگیرید، همین آشغالایی که ما میخوریم امروز. عرض میکنم که ما اصل تغییر تحول رو قبول داریم. اگه ما مدعی بشیم نه خیر آقا، بشر همون جوری که روز اول بوده الان هم همون جوره، این معلومه بی‌عقل هر کی اینو میگه. اینم مفروضه که بشر در حال تغییر و تحوله، اما اینکه چه مقدارش و چیاش بحث میکنه. چهارم، ضرورت پاسخگوی دین به نیازهای انسان. نبوت ختم شده، دینی نمیاد، دین جاودانه است، نیازهای انسان تغییر میکنه، قطعاً چه گزاره‌ای به دست میاد؟ این دین خاتمی که الی یوم القیامه وجود دارد به این نیازهای دائما در حال تغییر باید پاسخ بدهد. چرا باید پاسخ بده؟ چون این نیازها بدون پاسخ دین تکلیفش معلوم، ما این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اینو بخوریم، اینو نخوریم، اونجا بریم، اونجا نریم. خب میتونه، قرآن فرموده تبیانن لکل شی، قرآن تبیانن لکل شی، همه چی توش هست. اما به شما سوالی داریم، این یخچال ما اون قسمت فریزرش خوب سرد نمی کنه، الان کجای قرآن اینو گفته؟ بله؟ زمحریر. واقعا تست هوش رو بذاریم کنار، تست دین به باید بگیریم از این ببر. چی؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. دیگه لازم نیست. آیا میگیم تبیانا لکل شیء الان نماز صبح چند رکعته تو قرآن اومده؟ نه. این که اصول و امهات و کلیات موضوعات در قرآن ذکر شده باشه که ما برای فهم کلیات با مشکل مواجه نشیم، جزئیات رو به کلیات ارجاع میدیم. قرآن به ما گفته علم که آگاهی کسب بکنید، تعقل کنید، تذکر بکنید، تفکر کنید، تدبر کنید، از اونایی که میدونن چیزی که نمیدونین رو بپرسین، اینا رو به ما گفته. ولی اگر قرآن یخچال سازی رو ذکر میکرد دیگه جاودانه؟ چرا؟ ممکنه 50 سال دیگه یه چیزی بیاد بخندن نو یخچال استفاده میکردن، بعدم میخواستن بالا پایین بکنن، کلی پول میدادن به اسباب کشی فقط برای همون یخچال. دیدین که بعضی وقتا میان نگاه میکنم میگن یخچال جداست، بزن میخوان اسباب کشی کنن، قبل زنگ بزن بگن آقا یخچال دارم 100 تن، نیاد بگه یخچال جداست، فلان چیز جداست، نمیدونم از این کارهای ناشایستی که میکنن. یعنی مثلا میگم شما تو محضوری زبل باشه، ما یه بار خواستم اسباب کشی، اول اومدم گفتم تشریف بیارین داخل همه چی رو ببینید، با همون چیزی که تهی کردیم حساب میشه ها. اگر میخواد بگید این جداست اون جداست فلان، از این بازیه نداریم. گفت نه یخچالش رو بدم، نیازی تشریف ببرید. گفت تا اینجا اومدیم، تا اومدید که اومدید. گفت خیلی خوب میبریم، دم ببرید. شاید آخرش من خوشم بیاد یه انعامی بهتون بدم، ولی اینکه بخواید از این بازی‌ها در بیارین که پشت تلفن یه چیز میگید بعد میاد بگید نه من که گفتم اینجا کاغذ دیواری میزنیم منظورم زیرسازیش نبود. خب من چه بفهم زیرسازی چیه، روسازی چیه، میانسازی؟ یک کلمه از آدم ازت سوال کردم، برای من کاغذ دیواری می‌چسبونی با تمام حواشی چقدر میگیری؟ اینو به من بگو. کراراً این اتفاق افتاده، من دیدم، شما هم حتما دیدین، یه جور میگن وقتی میان یه چیز دیگه ای میشه. خب میبینید چقدر ما دوچاریم به این کلکبازی و حرومخوری و سوء استفاده و این چیزا. نتیجهش میشه همین وضعیتی که تو زندگی بعضی هست. و میان این نکبت از کجا میاد؟ این نکبت از همین اخلاقا میاد. زندگی گرفتاری داره، همش به چیز میخوریم، به خنسی میخوریم، همش بد اخلاقیم، همش گرفتار. مال همین کاراست. من به تو یک کلمه زنگ میزنم میگم آقا میخوام از این محل بریم اون محل، میگه آقا سه تا کارگر میان انقدر، موقع کارم مثل اونا که سرکلاس حرف میزنن با هم حرف نمیزنن، کار میکنن اینا. یعنی نشون میده بعضی وقتا این اسباب کشا به مراتب از اینا که سرکلاس میان چی هن؟ بهتره به جهاتی. عرض کنم که اون وقت میاد شروع میکنه، یخچال که بزرگه، میگم ببخشید یخچال فکر نمیکنم انقدر اومده باشه، اومده یخچال هم انقدر دیگه، نه این جداست. خب دیگه کمدم که بزرگه، خب اینم جداست دیگه، این مثلا گازم که بزرگه، خب اینم جداست، ماشین لباسشویم، خب بقیه شو که دیگه خودمون مثلا میگفتیم چیز کنن دیگه، از بالا مینداختیم و پایین میگیره میچید دیگه، کار نداشت که. دین میخواد به نیاز ما پاسخ بده، ولی نه اینکه جزئی بگه. عکسای دوره قاجاریه رو ببینید، خانم عکس میگرفتن. من نمیدونم جایی درس میدادم، بچه های نشریه درست کرده بودن، آقا یه دونم برای شما گرفتیم، عکسی که از این دختر ناصر دیشاو نیدم، خانوماش بود انداخته بودن، یه خانم خیلی بالاخره خرمی بودن، و نوشت خیلی نکته قشنگی نشون دادن دانش آموزا زیرش، نشون دادن که زمان مثلا قاجاریه قیافه این شکلی با این شمایل و اینا خیلی قشنگ بوده، اونم چه چیزی گرفت مثلا قیافه گرفته بود، گفت بعضیش نشد مطمئن 100 سال دیگه به عکسای ما هم اینقدر نمیخندن. حالا باز برو میدون آزادی رو بغل کن، نگاه بگی با میدون بگی بابا ویل کن میدون به این طرف، چه کاری آخه. 50 سال دیگه هم به ما میخندن، 50 سال دیگه میگن دیوونا یخچال داشتن، یخچال چیه شما این کار انجام بده؟ یه بودیم مثل یه چیز اومده متفاوت، مثل ابزاره امروزی دیگه از قدیم تا الان. حالا شما مثلا 2000 تا تم با کلی پاکت تو خونه داریم، میخوام نامه بفرستم، گوشی برده زنگ بزن، یه پیام بزن، یا ایمیل بزن، یا نه همین وای مای این چیزا اومده اینا، سری بزن میبینه دیگه، چرا نامه بنویسی؟ نه دیگه من پاکت خریدم باید این استفاده بشه. خنده داره. قرآن اگر وارد این میشد که یخچال چجوری درست بکنید، از جاودانگی چی میافتاد. خب این مفروضات. نکته دوم و مقدمه دوم ما اینه که رسالت یه مسلمان چیه. هر کسی که میگوید من مسلمانم دو تا چیز باید داشته باشه. آیا نشه مسلمان نیست؟ تا مسلمان نیست چی معنا بکنید؟ مسلمان نیست یعنی از دایره ایمان خارجه، مثلا این کافره، منظورم این نیستش، اما این که این مسلمونه، مسلمونه، مسلمان نیست. فرق مسلمان با مسلمان که دیگه رجعیل نه، آره؟ آدم به درد نخوره شلوبله مثلا آویزونه بران مسلمان، یکی هم مسلمونه، خب یعنی پاش برسه میتونه خلقی رو توجیه کنه و اونها رو مقید بکنه و ملتزم بکنه و توجیه کنه. این مسلمان اونم میگه نه اون قضیه معروف، گفت دعوا کردم، گفت زدی یا خوردی؟ گفت من بخورم، گفت پس زدی؟ گفت نه، گفت بابا نزدی نخوردی پس چیکار کردی؟ گفت زدم، زدم یعنی سیاه کبود شد، زدم یعنی اینو هل زدم، همین دعوا است. من چی میگم تو چی میگی، او چی میگوید ما چی میگوییم، اون فلسفه میکنه. بس اینه که ما مسلمان میخواهیم باشیم دو تا چیز باید داشته باشیم. یک، ضرورت شناخت اسلام. ما اسلام میشناسیم، از کجا؟ همین که نماز داره دیگه. بعد ما چیه؟ ما روزه، منظور ما رمضان دیگه، همون ما رمضان هم ما روزه میگیریم و دیگه همین. شناخت چی؟ شناخت محققانه، نه وراثتی. مامی و پاپی مسلمان بودن، خدا رو شکر. خوب شد مامی و پاپی چی نبودن؟ زندیق تشریف، یعنی لایق نبودن، شیطون پرست نبودن، بله از دالی همون میشدید. محققانه یعنی بدانیم در اسلام چه خبر است. ضرورت جلسه ضرورت تر یادتونه؟ آره. ما باید اسلام را محققانه بشناسیم و الا چیز از توش در نمیاد. شناخت لذا هر جا ما سر هر کلاسی هر استادی هر چی در مورد اسلام میگه، تنها کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ نگاه بکنیم، بعد لطف کنیم، قسم بخوریم. کار سوم هم اینه که بیان میگیم استاد ببخشید ما یه استاد داریم حرفای سرکلاس داریم، ما چه کار کنیم؟ چند تا پیشنهاد است. یک، تشریف ببرید رحلت بفرمایید. یه پیشنهاد اینه. آ پیشنهاد دیگه هم هست، همین فعلا آپشن اول شما انتخاب کنید، بخونید، مطالعه کنید، سر بزنگی سر که بیخودی میزنه، با احترام ادب و استدلال بگید به این هفت دلیل حرف شما چیه محل تعامل با ادب. بعد ببینید اون استاد سر کلاس رو شما دیگه نطق میگشه بدونه که اینجا جای ملق زدن نیست. دیگه یه دارم میگم نه یه بار نه دو بار دوباره دکتری آقای اومد بنده خدا دلک جلسه اول یه اظهاری فضل کرد، ما اون فضل رو با یه فضیلتی برای شکلات پیش کردیم و فرستادیم. دو ترم ما با این مسلمون درس داشتیم، جیک نزد. یک بار دیگه یه چیزی شد، گفت ای عجب، میگم گفت آقا گفتم شما اگه نظری دارید، میگم نه استفاده میکنید. من جیت گردنم کج میگیره، فقط مجذبی چیزی میگه که یه باری در حالت تهاجمی قرار بگیره، هیچ چیز تفلک نمیگه. بعد یک بار یه بحثی شد، من بحث دولت بود چی بود، گفت آقا غلامی من این دولتداری آقای احمدی نژاد رو دوست ندارم. گفتم ولی شما آزادین. انقدر خوشحال شد بنده خدا. خب شما قبلش ذره جمع کن، ما کمجوری هلکلکی و خودمون علکی مطالب رو بازی کردیم، هر جا کسی هر چه در خجالتش در اومد، خجالتش در اومدیم که یه حالی هم خدمتش دادیم دیگه، یعنی بالاخره اتفاقاتی افتاد. ولی این که ما چه کار کنیم استاد، خیلی سوال بدیه. این هی تکرار میشه، یه نفر میگه استاد یک استادی این رو گفتن، ما چی بگیم؟ من جوابش رو بهت بگم، بری بگی اون یه چرت و پرت دیگه میگه. بعد چیکار میخوای بکنی؟ ببخشید من برم دوباره از استاد قانونی بپرسم. استاد قانونی ما چی بگیم؟ دوباره استاد قانونی خداوندا ما رو جز معتادین به مواد مخدر قرار نده. الهی امین نگفتی نام نه بگیم ما اگه معتاد نباشیم که میمیریم که، الهی امین نمیگیم ما اصلا تمام کیفمون همینه. بچه‌ها خواهرا بزرگوارا سرورا جمع کنید، به قول لقمان حکیم از مورچه کمتر نباشید تا به سون فکر زمستونشه. نگید ای بابا ما که الان کارشناسیمون تمام شده، ارشد هم که معلوم نیست، حالا اگه شد و خوندی تو ارشد سوالات بیشتر میشه. جمع کن کولتو پر کن، وقت سر بزنگا. این که کسی مثل استخ به شما تزریق بکنه به درد میخوره، آفتاب میخوره میپره، باید چشمه بشی، باید خودت بجوشی. اون وقتی که میتونی با کله بری تو صورت طرف با احترام و ادب و لبخند. دومی رسالت مسلمون اینه که اقتضای زمان رو بشناسه، مقتضیات رو بشناسه. چقدر ما گیر داریم از اونهایی که آقا آدم شناخت اسلام خوب داشته باشه مقتضیات رو میشناسه. مرحبا اسلام رو درست بشناسه. اما خیلی ها هستن یه شناختی از اسلام، شناختی از اسلام دارن، چون مقتضیات رو نمیشناسن کمر دینا میشکنن. کله خرابایی که در ادامه بس بهشون خواهیم رسید. در دورهای مختلف هم اینا بودن. چقدر به ما لطمه زدن میرسیم. با لباس دین، با ظاهر دینی، با ادعای دینی، ادبیات دینی، توجیهات دینی، کمر دین رو میشکنن. چرا؟ چون یه اسلامکی میشناسن. اما مقتضی شناس نیستن. پس ما باید مقتضیات رو بشناسیم. یه سوال خیلی خیلی معقول، اصلا مقتضی یعنی چی؟ ما چی رو بشناسیم میتونیم بگیم که اقتضاعات زمانه رو شناختیم و اگر اسلام رو با چی تطبیق بدیم میتونیم بگیم اسلام رو با اقتضاعات زمان تطبیق دادیم. برای مقتضی چند تا معنا گفتم. معنای مقتضی چی؟ در مورد معنای مقتضی سه تا حالت و سه تا تعریف محتمل. یک، مقتضی و تطبیق اسلام با مقتضیات، یعنی تطبیق اسلام با پدیده های هر زمان. مقتضی یعنی پدیده هر زمان. پدیده یعنی چیزی که نبوده حالا هست، اسمش روشه پدیده. وقتی که میخواستیم این کتاب اجاب در قرب تموم شده بود، اون مرکزی که به سفارش اونا کتاب نوشته بودن زدن پدیده حجاب. کلی من با اینا بحث کردم که پدیده حجاب کلمه درستی نیست، باید میسیم مسئله حجاب. دیگه پذیرفتن در بله اونجا، چون اونا کارفرما بودن میگفتن آقا پدیده حجاب. گفتم پدیده یعنی یه چیز نوظهوری که یه وقتی نبوده، در حالی که از خلقت آدم و حوا حجاب بوده. پدیده یعنی چیزی که الان به وجود اومد. خب آقا پدیده هر زمان میشه مقتضی زمان، تطبیق اسلام با مقتضیات زمان، یعنی تطبیق دین با پدیده هایی که در هر زمان به وجود می آیند. این میشه معنای مقتضی و معنای تطبیق اسلام با مقتضیات زمان. درسته؟ درسته؟ چرا نه؟ نقطش این آفرین. ما چند جور پدیده داریم؟ دو جور. برخی پدیده ها رو به پیش رفتن. مثل چی؟ بسیاری از داده های تکنولوژی امروزی، خیلی از داده ها، فناوری های ارتباطاتی. البته به اونایی میرسیم که همه این فناوری ها و همه تکنولوژی ها رو چی میدونن؟ همه اینا رو مضر رو بد میدونن. همونه که میکروفون که اومده میگفتن این چیه؟ بوق شیطان. الان ما داریم، ما فقط یه ذره چیتر شدن؟ با کلاستر، بروستر، با ادبیات لطیفتر همین کله شقی ها رو نهادینه میکنن، تئوریزه میکنن، فوق العاده نظریه پردازی میکنن. با چه ادبیات و با چه ابزاری جز تکمیلای بحث ما تو این کتاب انشالله خواهد بود. برخی پدیده رو به پیش رفتن، بسیاری از داده های تکنولوژی بشری امروز اینطوره. ولی بعضی هم رو به انحرافن، قبلا نبودن ولی الان هستن. خیلی از گرفتاری های اخلاقی بشر به عنوان پدیده های نوظهور قابل بحثن. اینا 500 سال پیش نبودن، 1000 سال پیش نبودن، امروز به وجود اومدن. صرف این که امروز به وجود اومدن یعنی ما باید با اینا هماهنگ بشیم. من همش این مثال میزنم. آقا یک پدیده‌ای داریم به نام همجنسگرایی، اسلام باش تطبیق بدیم. همجنسگرایی اسلامی ببخشید چه جوریه؟ همجنسگرایی اسلامی با وضو انجام میشه. مثلا بعضی وقتا که میخوان بعضی از علوم رو اسلام مالی بکنن، من همین حس بهم دست میده. میان صحبت میکنن یه چرتی را یه کسی میگن، بعد آخرش میگن امام صادق هم همینو گفته. یعنی کارت بزنن تو قلب آدم خون در میاد که فرمایش امام صادق علیه السلام تایید شد چون که تطبیق پیدا کرد با، بعد اونم چه نگاهی از این همه حدیث یه دونه رو که مطابق نظر آقای، پس در واقع محوریت با آقای الف است، با آقای ب است. امام صادق رو با یه دار که امام صادق تو روایتش میدون روایتی پیدا بکنی که با این روایت ظاهرا در تعارض و این نظریه رو کامل میزنه، اینو نمیگه. بعد این میشه مثلا فلان علم اسلامی، بعد گویندم کافی ریش داشته باشه. یعنی این قصه پرغصه رو ما به کجا ببریم من نمیدونم. آقا میفرماین تولید علم، میگم ما الان تولید علم کردیم. تولید علم اینه؟ یعنی شما بیای حرفای اونا رو بگی، بعد برای حرفای اونا از میان احادیث ما بگردی یه حدیث ضعیف مرسله مرفوع هرچی پیدا کنی اینو بگی ببینید اینم گفته، بعد پوزشو بدیم که ببین اسلام با این موافقه. آقا مقاله آیس آی می نویسن اینجوری، یعنی کیفور میشن اینا، کیفور. اونا هم کیف میکنن که پس اینا که ما داریم میگیم اینا هم قبول دارن، اینا هم درست میدونن. بعد اینکه این خواستگاه با این خواستگاه چقدر تفاوت دارن خیلی نیست. سرا سرعی ها همینقدر یه دونه علف کم دارید. ما لزوماً پدیده ها رو به پیشرفت نمیدونیم، لذا تطبیق با هر آنچه در این زمانه به وجود آمده است لزوماً صحیح نیست، لزوماً قابل تطبیق نیستش. این معنای مقتضی قطعا معنای غلطی است. نه این معنای مقتضی است، نه معنای تطبیق اسلام با مقتضیات. تطبیق با این محورهاست. این که ما اسلام را با این محورها تطبیق بدهیم اسمش تطبیق اسلام با مقتضیات زمان نیست، چون اصلا ما این رو مقتضی نمیدونیم. یه پدیده‌ایه، پدیده محصول انحراف بشر، محصول هواپرستی یه عده. بله بسیار است. من با ساده لوحی نگاه میکنم، بله حالا مگه این رابطه مثلا غیر اخلاقی، میدونی با این رابطه غیر اخلاقی تجارت جهانی، اقتصاد جهانی، فرهنگ جهانی با این داره تبلیغ میشاره؟ تو میفهمی یه بازیگر هالیوود تا کجا کشش و برش داره؟ من بهت میگم. سودان جنوبی وقتی میخواد انتخابات برگزار بشه کی میره اونجا؟ جورج کلونی. آقا آنجلینا جولی برای چی میشه سفیر صلح را میفته بین مسلمانان این بر اون ور؟ خب نه، این خواهر بالاخره زحمت میکشن، تلاش میکنن. واقعا هم کلان تو گفتی بود، خواهری زحمتکش، مادری مهربان، همشیره‌ای واقعا گور به گور و همون دیگه. من کار به شخص ندارم. آنها میگه استاد آنجلینا جولی تو این شد و راضیه. مثلا بحثم این نیست، بحثم این که با این مدل ساده انگاری ها ما نمیفهمیم که پشت ترویج فساد یه بعدی فرهنگه، یه بعدی سیاسته، یه بعدی اقتصاده. واقعا الان تو دنیا توریسم سکس چیکار داره میکنه؟ تبلیغات با استفاده از این براخره جذابیت های جنسی، چه مرد چه زن، چیکار داره میکنه؟ محصولات سینمایی که اون مایه اولیش حالا یا فساد خیلی لخت و اوره یا فساد در لفافه است، چقدر داره ایجاد درآمد میکنه و واسه این درآمد چه گیر برخی کشورا میاد و چه بلایی سر برخی کشورا؟ قصاده وضعی نگاه میکنم، ای بابا، ما حالا یا آنتن گرفتیم دو تا سریال خارجی میبینیم، چه اشکال داره؟ سریال ها حالا مثلا مثل فیلم های ایرانیه. یه اصلا من چه توضیحی برای این نافهم بدم که اون سریال با یه حسابی ساخته شده تا تو همسرت و بچه هات این فیلم رو میبینید آخر فیلم اونقدر قرص نباشید که اول فیلم قرص بودید. حالی در اصلا میفهمید در مورد چی دارن حرف میزنن؟ نه، در مورد چی حرف میزنید شما؟ بله بله بله، سریال نشون میدن، روحانی نشون میدن. بعضی وقتا آدم فکر میکنه کسی که این فیلمو ساخته در عمرش یک دونه روحانی از 4 کیلومتری هم ندیده. شما رو به خدا ببینید، روحانی بیدار شده برای نماز شب، به اون یکی میگه فلانی از سر شب تا الان رو شیپوره، بیا نماز شب قضا نشه. ای خدا، ای خدا، یعنی این نمیفهمه که غیبت و استهزا گناه کبیرن، نماز شب مستحبه. خب نمیفهم اینو، نه می فهمه بس سریال می سازه. اصلا من کار به اون ندارم، اصلا کار به اون ندارم. یعنی واقعا خانواده مذهبی نشون میدن ما اینجوری هستیم. یا اهل البیت اسرینی و کأس من الماء، بعد میاره شکرا لکه شکرا من عواطف کل جیاشه. یا اصلا ما تو خونه نشستیم اینجوری با کت شلوار، بعد یا اهل البیت شب بخیر، عجب میخواد. واقعا تصور اینا اما چیه؟ بیاد بابا یه روز دو روز با ما زندگی کنیم، ما مثل شما یعنی ما مثلا لباس داریم، هوا گرم کن داریم، تیشرت داریم، بعد ما مثل شماهایی مثلا میخندیم، حرف میزنیم، خودمون رو میخارونیم، همه جوره. چجوری ما بگیم مثل شمایی؟ آقا خانواده مذهبی نشون میدن نمونای جذابی ژنتیکی ان اینا. یک آدمای خارق العاده ای، این روحانیشه. استاد اخلاقی که از همه جا میان که از اون کسب فیض بکنن، سر به زنگا میرسه یک ذره عقل معاش نداره، تدبیر نداره این بشر. میگن من بیام والا عجب، بعد راه میره با عصبانیت صداش میکنن توجه نمیکنه. این استاد اخلاقی است که همه خدمت اون میان کسب فیض بکنن و بعد از شهر کوچیک بره شهر بزرگ. با این فیلمو میخواد بسازید مجانی بدید من نقد بکنم براتون، مجانی. ولی اینقدر مسخره نکنید روحانیتو. بعد قصدش هم چیه؟ آقا شروع میکنن ما برای ترویج فرهنگ رو انقدر پیاما رو جملات رو اطلاع وحجت رو برشن کردن دیالوگ. ما نایمدیم که به هر قیمتی زندگی بکنیم، ما آمدیم زندگی بکنیم قیمت پیدا کنیم. حالم به هم خورد. انقدر رو انقدر پیام دینی رو انقدر رو و لخت و اور میدن، پیام غیر دینی که میخوام بدن تو ببین چه کار میکنه. آنچنان لای لفافه میشه، یه نگاه میکنه به سر به دختره تا وسط قلب همه بچه های دویزنی ما رو داغون میکنه. و حرف هم میزنی آقا شما با فضل رسانه آشنا نیستی، برو بمیر بابا. من میگم آقا تو بیا من به تو بگم چجوری اینو درست کنی با ظرافت، با ظرافت. فیلم رسوایی یه تصویر داره، اون روحانی پیری که انگار اون یا آقای پیری از روحانی نیستش که خیلی اهل دل، در هیچ حالت اون اکبر عبدی رو ول نمی‌کنه. زمه که فیلم رسوایی فیلم بیخودیه، نظری داره آیدن اگر نمیتونه در بیاره، همش اینجوری رو رو. اینجا توی فیلم اون آقایی که نمیدونم رسوایی رو دیدین یا نه، اون آقایی که به نوعی آدم خوبی که در همه حال دنبال اکبر عبدی و هیچ وقت رهاش نمی کنه، یه جا این فرد امین آقای شریفی نیا به او برمیگرده میگه فلانی حاج آقا اخیراً مثلا نورانش از دست داده. خوب دقت کنید، آدم اهل دل بوی غیبت به مشامش بخوره فرار میکنه. خب بوی غیبت، این آقا اونجا دیگه نماد اهل دله. برمیگرده میگه چطور مگه؟ سوال میکنه تا او جواب بده و غیبت بشه. این میدون مال چیه؟ مال اینه که یه عقل منفصلی کنار کارگردان نیست. الان یه صبر کن، اینجا این اشتباهه ها، یه آدم اهل دل این کارو نمیکنه، بوی غیبت میاد فرار میکنه. بعد من الان این که من بگم اینجا این حرفو قطع میکنه، این خلاف اصول سینماست. بقیه جوری حرف میزنن انگار اونها کلا این ورن و ما کلا منتخب گاگولای عالمی. عیبی نداره تو مسائل اجتماعی کسی به انگیزه کار نداره، من به باستاب کار دارم. فرض کنم من یه حرف ناجوری هم به شما میزنم، من میگم من انگیزه ای نداشتم، باستاب اینه که آبرو شما رو بردن. شما فیلم میسازی تو رسانه شبکه یک نشون میدی، صد رو زیر سریال به هم میگم برو گم شو من بعدا میام. این فیلم آخه یه مشاور ندارید؟ اسم چه؟ بابا خدا به درتون بیام وزه. کدوم مشاور؟ من سریال ساختم برگشتم به یکی از اونا گفتم، میگم آقا این اسم مشاور، میگم خدا به درتون بیام وزه. یه بعد از سلام خوب هستین، آره قطع کرد، ما مشاور در تماسیم، زنگ زدن دیگه. مثل اینکه مقاله می نویسن اینجوری میکنن، میگن از زیر نظر استاد نوشته شده، نکنین زیر نظر دیگه. الان دو، یه عده میگن که مقتضی یعنی اون تقاضا و سلیقه مردم در هر زمان. بالاخره تو دورهای مختلف مردم یه چی دارن؟ یه سلایقی، یه امیالی دارن. این که شما با اون سلایق و امیال مردم همراهی بکنی، این میشه اقتضاعات، تطبیق میشه تطبیق با مقتضیات. این معنا به دو دلیل معنای دقیقی نیست. یک، همون چیزی که بالا گفتیم، آیا تقاضا و سلایق مردم در هر زمان لزوماً رو به پیشرفته؟ نه، بعضی وقتا ممکن رو به انحراف باشه. مردم یه مجلسی، یه مثلا گروهی، یه چه می‌دونم افرادی رو به نمایندگی انتخاب میکنن، اینا به نمایندگی از مردم تقنین میکنن. تو اون تقنین میبینیم چی؟ بعضی چیزا رو به انحرافه. بعضی وقتا مردم رأی میدن به یه مطلب غلط، یه مطلب بی‌پایه و اساس. پس لزوماً پدیده‌ای که سلیقه مردم ایجاد کرده رو به پیشرفت. شما سلیقه مردم در زمان رنسانس ببینید، اون گرفتاریه که کلیسای کاتولیک ایجاد کرده، سلیقه مردم رو به سمت چی میبره؟ دین ستیزی. نکته دوم، تقاضا و سلایق شاید رو به انحراف نباشه، اما لزوماً ارزشمندم نیست. قرآن به پیامبر عزیز خدا میفرماید که ولو تطع اکثر من فی الارض چی؟ آفرین، یذلوک. کی داره جواب میده الان؟ یذلوک عن سبیل الله. اگر از توت اکثر من فی الارض، از کی تبعیت کنی؟ اکثریت. ولو توت اکثر من فی الارض، اکثریت که در زمین هستن، یذلوک عن سبیل الله، اینا تو رو از راه خدا چی میکنن؟ گمراه میکنن. اکثریت لزومن حق نیست. ما در مقام عمل هم که دقت بکنیم، خیلی وقتا اتفاقا اکثریت چی هم؟ حواس سویانه کجاست؟ آدم می نویسین؟ چیز خاصی نیست که قبلش بود، اون یه یک دو سه شیشت کلم هست، یه برم تازه توش هست، پیش پنجت. لزوماً سلایق مردم ارزشمند نیست. چرا؟ ما الان در دوره واقع شدیم، رسانه ها میتونن چیکار کنن؟ اصلا یک کاری بکنن طرف نفهمه سلیقش چیه. انقدر سلیقه کاذب درست میکنن، شما ناخودآگاه اونیو میخوای که تصمیم گرفتن که تو اونا بخوای. الان ببینید دیگه، بس تبلیغات و این شگردهای عجیب و غریب، هر روز هم که جلو میریم میبینیم که تبلیغات، موضوع تبلیغش هم ماشاءالله متنوع تر میشه. یعنی شما الان میتونی در تبلیغ یه برنج 7-8 تا تبلیغ ببینی دیگه. تبلیغ چیا؟ در خانه اگر کسی هست یک حرف. تبلیغ چیا؟ نه تبلیغ کیا. خب خدا واقعا خیر بده به خداوند که برنج رو آفرید که ما به بهانه برنج بالاخره چهار تا تصویر دیگه هم ببینیم. همه چی تدریجی ها، همه چی، هیچ چی یه مرتبه. نمیدونم کسی از شما تو کار مثلا تاریخ هالیوودی که یه نفر اینجا الان بحث کرد در مورد با چیز تاریخ سینما، کی بود اومد گفت حوزه هنری کلاس میریم توی هالیوود، این بحث رو خوندین که ورود کشیش ها به فیلم ها چجوری بوده، چی شد که کشیش ها شدن موضوع فیلم ها؟ تاریخ سینما خوندین این بحث رو؟ بچه های دیگه کمکش میکنه، به این برداشتاری میکنه، یعنی من توازو کردن همه اینجوری هم خواهش میکنیم یادمون نی، قشنگ بگی یادم نی. وقتی که صنعت سینما جون گرفت، اول از کشیش ها فیلم نمیساختن. اول کشیش ها رو وارد فیلم کرد، نه که کشیش بیاد فیلم بازی بکنه، نقش کشیش رو به عنوان یه آدم مقدس چنین و چنان و اینا. کم کم یه ذره تنظم قاطی شد، ذره ذره کشیش ها خودمونی تر شدن، کار به جای کشید که فیلم میسازن، شخصیت فیلم که تصویر مستهجن و روابط جنسیش رو کامل نشون میدن چیه؟ کشیشه. خب چون اونا هم نمیتونستن تو فضای ولو غرب یه مرتبه کشیش رو بکنن مثلا نقش اول یه فیلم مستهجن. از این که اینا باید باشن واقعیتی از زندگی اجتماعی هستن شروع شد تا رسید به کجا؟ کار رو افکار عمومی اینه. بفهم خاطر این که ما هیچ وقت قائل به این نیستیم که اونایی که رفتن جبهه همشون چی بودن؟ زیر آدم مقدس منزه فلان. خیلی از اینها واقعیت بیرونیه، یعنی تطبیق بدین شخصیت چیز داره، ما به ازای بیرونی داره. بله اخراج یه سری خیلی نونور بود، یک خوبتر بود، یعنی مثلا اما توی فیلم شما یه بخش اقراق باید بکنی دیگه، یعنی نمیشه که فیلم همون دقیقاً زندگی افراد، یعنی اون مایه طنزش رو باید ذره زیاد بکنی. اما که تو این مایه طنز اتفاقاً اون دقتی که تو بخش برخی بخش‌های اخراج یک بود، مثلا جایی که طرف داره وضو میگیره یه عکسی رو اون آقای موسیوند رو دستش داره، بعد اون میگه اون صور قویه چیه، میگه که خدای خودت پاکش کن خاکش کن، بعد با گلوله آر پی جی که میاد بیرون پودر میشه دیگه بدنش، از بدنش چیزی باقی نیم. از واقعی دقت نظره تو اون اخراجی یک هست، دو ضعیفتر شد، سه دیگه خیلی نونور بود دیگه، رودر از اون نمیشد، ننجون و بالا همه چی توش قشنگ چیز بوده، آشکار بود. نه ببینید، آیا ما تو بحث شهید هم بحث کردیم، همه اونهایی که به من 188,000 شهید دفاع مقدس به خاک سپردیم همه در یه سطح بودن؟ آره؟ نه. آیا ما ممکنه مثلا کسی رو با من شهید به خاک سپرده باشیم که در حال فرار بوده، گلوله زدن پشت جبه خورده به این شهید شده، ممکنه؟ مثلا ممکنه. پس این که توفیق شهادت رو از دست میدهیم، شهادتی که از شهید ینظرو به وجه الله، اما این که حالا کسی از اونجا نمیخوام قضاوت بکنیم، ما که خاک کف پای شهدا هم نیستیم، اما این که چجور ما میتونیم در مورد اونا با قطعیت الان نظر بدیم؟ نمیتونیم. اما واقعیت اینه، ما دوستان خودمون هم بودن دیگه، واقعا از دوستانی که از دیوار راست مثلا خیلی توفیق بالا رفتن نداشتن، بیشتر از سقفای راست حرکت میکردن، چون دیوار راست که خب یه دقیقه میرفت بالا دیگه، سقف راست تشریف بردن شهید شدن، اینو مونده بودن صدام چطور اینا رو گیر بیاره، شهید شد. آفرین، نکتهش همینه. شما اگه سیر فیلمو ببینید، این آدم از اولش یه مرامی داره، خیلی ناموس دوسته دیگه، ناموس که هنوز ربطی به اون نداره. خب یه مشتکی دستگیر شد در جنگ، نمیدونم بعد بود کجا بود، آوردنش پیش فهمه، حضرت گفتن تو برو. گفت برای چی؟ حضرت گفتن تو چند تا ویژگی داره خدا دوست داره، یکیش اینه که آدم غیوری هستی. اول فیلم می‌بینیم آدم چیزیه، بعد یه لوتیگری داره، یه لاتمشربی، این لات مشربی او را آدم بزرگی کرده. خب بعد که میاد تو جبهه، شما اگه دقت بکنید جایی که اون پسر خودشو میندازه روی نارنجک بهش میگه تو اگه چیز بودی، اگه دم تیغه بودی لات خوبی میشدی، و اون جایی که اومده چای بیاره برای اینا که زبونش میگیره به بقیه میگه مسخرش نکنید. بعد یه جا که نشسته که دیگه اینا میخوان برن میگن آقا شما عکستون رو گرفتید، اون جواداشه میگه من به میرزا میگم که شما جبه اومدی برو دختر میرزا رو بگیر، میگه تا الان آره ولی الان احساس کنم دلم یه جوری اینجا گیر کرده. خب خوبه، اگرچه که مشکل فیلم هایشون اینه که میخواد برای 3000 تا پیام تو 3 دقیقه بده، خیلی رون میشه، ولی این که سیر تدریجی این آدم در قسمت یک بدک نی، اگرچه که بازم میذاره سریعه، برای خود دیگه میخواد تمامش بکنه توی یه فیلم. لذا این که یه آدمی با این ویژگی امیر و توفیق شهادت پیدا میکنه تبدیل بزرگی به بزرگواری، یعنی یه آدمی که دل و جگر داره وقتی همه کپ کردن میگه من میرم بدون مینو چیکار میکنم باز. این خیلی تو خاطرات هستان، خیلی فراوان از این کسایی که جبهه جنگ بودن میشنیم، آدمایی که اومدن دیگه از این دوستان ما فرمانده گروهان بوده، گردان بوده، نمیدونه حالا چند تایی بودن، میگه آقا این گروه ما متخصص سیگار کشیدن بودن، یعنی بد سیگار میگه بد ها، یعنی سیگار اصلا میگه وسطش بعدی روشن بود، میگه خب بذار تموم شه، میگه نه خوب حال بیاد که دیگه میزنم وسطش باشه، میگه اومده بودم بی سیگار نکشه سیدم، میگم آقا سید دیگه مثلا حالا خیلی شما کلید نگودم سیگار نکشین، بعد میگه بعضی دیگه یه مثلا سهولت سیدی از مایدن دیگه سیگار نکشیدن، من گفتوشون مثلا اینجوری شد، این یکیشون اینجوری شد، یک گردان همه سیگاری، یکی از اونی که بهتر شد. خب این که فضای جبهه هم یه تأثیری داشته واقعا، یعنی آدم هایی بعضا اونجا بودن، ما تصور کنید الان ما یه باری یه آدم رو میبینیم، میبینیم خیلی چیزه، خیلی خالصه، آدم ناخودآگاه چی میشه؟ رنگوبو میگیره دیگه. مثلا فرض کنید یه اردو میرید، یه باری دو تا آدم تو اردو اصلا خیلی آدم های منزهی هن. تأثیر میذاره کاری که برای خدا باشه خدا تأثیرش میذاره. لازم تو جبهه یه سری آدم بودن واقعا آدمای شهید برونسی که گیر میکنن سر به سجده میذاره و با یه توسل رو باز میکنه، خب این آدم چند تا آدم میتونه عاقبت بخیر کنه؟ یه جمله آقای جاویدان میفهمیدن خیلی قشنگ بود، پارسال ماه مبارک بود، میفهمیدن که گناه نکردن وجود آدم با برکت میکنه، کسی گناه نمیکنه خدا مایه برکت میکنه او رو. بعد حالا از این آدم ها چند تا داشتیم ما تو جبهه؟ گناه نمی کنه که بماند، یک روابط عجیب و غریب بین خودش و خدا تعریف کرده که اون روابط خودش فصل متبلیست خیلی از گناه نکردنش. خب اینا تأثیرشو میذاره طبیعتا. بفهم دوستانی که اینو میفرماین اگه جبهه رفته بودن اینو نمیگن، جبهه شما رو تا اهواز میبره نه تا دو کوهه میبره، ولی جبهه شما رو فاو نمیبره، شما تا یه جای مردم دست میزنن دست و جیغ اورا شما میری، یه جایی هست که دست و جیغ اورا نیست، بعد شما باید بری خودت باید، یعنی باید تصمیم بگیری بری جلو. این که بقیه همراه آدم اینا نگاه میکنن، اینا نگاه میکنن، یه بس وقت جان انسان در خطر، هواپیمای نظامی یه بار باید ببینید از پشت سرتون حرکت کنه، هواپیمای نظامی خودی که حرکت میکنه قلب انسان میفته تو جورابش، از پشت سر هواپیمای نظامی خودمون، یعنی میدونیم برای خودمونه، یک صدای مخوفی داره هواپیمای نظامی که آدم سکته میکنه، حالا یه روبرو داره میاد حالا داره میزنه، هر چقدر هم جواب باشه آدم تعامل نمیکنه فرار میکنه. مثلا این که نشستن که آقا یک عده تو جبر رفتن، حالا چی مثلا تهش چی میخوای بگی؟ شما که اهل جبر نبودی چرا نرفتی؟ نمیدونی مثلا همون چیه؟ مثلا همونی که اول ماه محرم که میسه هم یاده فقرا میفتن، ولی اول ماه رجب و ماه شعبان و ماه ربیع که عروسی چند صد میلیونی برگزار میشه یکی یاد فقرا نیست. این همون حرفیه که چرا بچه های شهدا سهمیه دارن میرن دانشگاه، چند تا بچه شهید الان ما داریم من نمیدونم، خب ولی ایشی نمیگه چرا بچه ها از هیئت علمی حق دارن تو شهر پدرشون درس بخونن. این نشون میده طرف شبهه علمی نداره، شبهه عملی داره. یک عده از شهدای ما جوگیر بودن، حالا بود اولا که یک عده شما کار پیمانی که اونجا بودی نگاه کردی، دوم اون موقع شما خودت کجا بودی؟ بعد چیم از این بس؟ شما هم بفرمایید ردیف آخر بفرم. آقای دینامه که یه چیز خوبی به ذهنش رسیده، اما مشکلش اینه که خیلی ساده باش برخورد میکنه. این که آقا واقعا روحانیت موجودات خارق‌العاده‌ای مثل من و شما، یه شرکی افقی آقای اومده بود اسمش هومن بود بکنم، بعد روحانی بگه با همه زیدا که محمد و علی و رضا نیست، حالا ما هومنیم دیگه، پدر ما هومن دوست داشته. حالا بعضی که مثلا آیت الله العظما مرجع نباید بشه، باید جلوشو بگیری مرجع نجاسا. خب این تفلک اسمش اینه، شما نمیتونی الان بگی آقا بچه اسمت اینه. آقای دنکی میخواد اینو بگه، اما متاسفانه یه وقتایی یه چیز خاطیش میکنه که نباید بکنه، مثل رسوایی دیگه. اینقدر آرایش و رفتار چیز نیاز نیست، بالاخره مردم خنگ نیستن. یه نفر یه حرکتی بکنه میگه آقا خانم خانم خوبی نیست، هی میخواد اینا دقت بکنین خانم خانم خوبی نیست، خنگ نیستیم. این یه نکته است. نکته دوم اینه که پیام رو بعد تو شما فیلم سیاست سر ببینید، یعنی نمیخواد هی بگه شهدا شهدا، یعنی اون تصویری که اطلاع میدن به ایشون که یه کسی اومده، این میاد بیرون یه باره گلر عباسی میگه کفشات، همین. یعنی واقعا کسی اونجا منقلب نشه خیلی باید قلبش سخت باشه، اصلا کفشاشو نپوشیده. نمیخواد مستقیم را، من فیلمو دیدم یه چیزی گفتم، گفتم این فیلمو اگه یه مرد میساخت قطعا اینجوری نمیشد. اولین بار فیلم سینا فلسطین تو همون ایام جشنواره دیدی، گفتم این فیلم رو یه مرد میساخت اینجوری نمیشد. الحمدلله طبق معمول تایید شد دیگه. یعنی عجب. بله فیلم یه نواخ بود، تا یه نواخت چی معنا کنیم. خب من مطابق سلیقه مردم دیگه، من چون دادی هستم من خیلی هنری نیستم با یه وارد اینجوری نگاه کنم، به نظر من دکوپاژ من متوجه اینو نمیشه. ما دادی میریم نگاه میکنیم فیلمو، بعدی که فیلم به دلمون میشینه میگه فیلم خوبیه، سر فیلمی موقع بعد دعوا بکنیم. الان نه. خب شما لازم نیست تو رسوایی انقدر رو پیام بدی، تو اخراجه سه که دیگه هیچی، واقعا اخراجه سه 7-8 تا جمله از انتخابات جدا شد گذاشتیم تو فیلم، گفتیم شما اینا رو رو بخونید. این بدتر این سریاله، اصلا هر جا این گروه رفتن یه نفر برای اینو سخنرانی کرد، آره جنگ مال ماست، جبه مال ماست، میگه شهدا فلانم، بعد من اینم جای گوش میگردم. بابا تاثیر سخنرانی انقدر غیر مستقیم پیغام بده، هنری دیگه. شما هم بگید رد چیم چقدر ناشه رفتیم. دو تا نکته هست. بعضی وقتا برای زدن جوانای امروز میگیم آقا میگید خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ما، مثلا آقا خون نمیخواد، چی میخواد؟ الان عقل و فکر میخواد، الان دکتر میخواد آقا. اما زمان جنگ قطعا در درجه اول امام چی میخواست؟ خون میخواست. این یک. لذا مقایسه این شعار در دو زمان قیاس مع الفارقه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، این که میگید جو یه جمله گفتم، به این دقت کنید. این که میگیم تو جو، الان فرض بفرمایید که شما مثلا الان از دانشگاه داریم میریم بیرون، یه باری مثلا یه نفر گردن کلوفتی داره میکنه، بچه ما میگیم استاد یک برخورد باش بکنیم، من میگم همه شما از این دست و جیغ اوراق، جو میگیره تا یه جایی میرم، من تا یه جایی میرم، اما الان رسیدن یه متری یه چاقو دستشه، اینقدر اون چیزشه تیغشه، یعنی اگر ایشون این چاقو رو ببنده نشون بدن به درجه رفی حلکت رسیدن. من اینجا دیگه با این میسا برمیگردم میگم با این ووش نباید برخورد کرد. خواهرا بفرمایید بفرمایید الان به شما، من دیگه نمیتونم جلوتر چون دیگه چاقو رو دیدم. این رو باید کسی، حالا ما مانوراش رو رفتیم و یه وقت مثلا یه نیمه درگیری های بازی بازی شو، خب اما اون جایی که دو گروه با هم درگیر میشن باید در مقام عمل ببینید تا متوجه بشید اصلا کلمه به نام جب در آنجا وجود ندارد، چون شما دارید عیناً میبینید که گوله میاد میخوره یه نفر شتک میشه به در و دیوار، تمام تکه تکه میشه، بعد واسه بگین جب هست من برم جلوتر، بابا ول کن جلوتر رو، اصلا نمیتونی جلوتر بری مگه اینکه اونجا تصمیم بگیری. بله آفرین، ما همش اینو میگیم. من الان مدعی ام که انقلاب پدر مادر ما تو جب انجام دادن، خانم ردیف آخر، درسته؟ من مدعی ام. کی باید اثبات بکنه؟ خودم. من مدعی ام که مردم ایران تو جب انقلاب کردن. دلیلت؟ خب یه موقع دو تا نکته بگم از این بحث بگذریم. نکته اول اینه که هر کی تون تشنه از شکر کرده ضد انقلاب و ضد دین بوده. خب این باشه باشه. خیلی از آدمایی که من میدم میرفتن گناه داشت، تپلاک جوان 30 ساله اینجوری با سرطان. یعنی اگر تلویزیون ایشون توی اون سریال تون برنامه مارمزور نمیخون و تلویزیون اخبارشو پوشش نمیداد، باور کنید یه دهم اینم جمعیت نمیومد. خب ما اصلا من کار ندارم، نمیخوام اون بنده خدا جسارت بکنم، خدا رحمتش کنه انشاء خدا همه رفتگان و بقیه نیام بیامرزه، یه بنده خدایی رو میاد رسانه بزرگش میکنه، بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، بیماری او رو بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، بعد یه او رو مقایسه میکنن با کی؟ با رئیس مجلس خبرگان. بگیم آقا این مقایسه او رو خراب میکنه، چون همه در مقام گفتن اون نقاط قوت و این نقاط ضعف برمیان، این بنده خدا له میشه. برای چی مقایسه رو انجام میدید؟ این که مردم میرن اونجا شرکت میکنن، اولا میبینن که همه اونا ضد انقلابن، ضد دینن، جبگیرن. بله مردم ما خیلی وقت جبگیرن، بعضی ما سر عصبانیت حاضریم جورابمون هم دستمون بکنیم، فقط یه کلی بندازیم حال شما رو بگیریم. تو دانشگاه ببینید، دانشجو رو ببینید، مدیرا بزرگا رو ببینید. امروز با دو تا از آقایان استادا ما صحبت کردیم، واقعا احساس کردم که چجوری یک کودک 6 ماهه میتواند هیئت علمی دانشگاه بشه. الان فهمیدم کودک 6 ماهه یعنی قبل از اینکه بتونه راه بره با سینه خیز اومده مدارک ادبی پر کرده رفته. اینقدر این کلش گنده شده، حرفا رفتارا برخوردا آدم از یه ذره خجالت میشه. مثلا یه خدای ما رو دی از این گرفتاری درمان بدار. نکته دوم اینه که برای شناخت مردم ایران هیچ وقت مقطعی برخورد نکنید. ما مردمان بسیار نازنین و به درد نخوری هستیم. یعنی پاش کی میرسه کی بود گرف زد فلان، تو حالت عادی ای بدبختی این بیچاره این میشه خراب. مردم ما رو مقطعی نبینید. کسی میخواد حقیقت مردم ایران رو بفهمه سر بزنگاه ها، اون جاهایی که مردم احساس میکنن که دیگه بس بس بگو و بخند و شوخی و انتقاد و پنیر چنده نون چنده نیست، بس یه چیز دیگریست. اون وقت من میشه مردم ها چند مرد علاجن. سوم تطبیق با بخواستیم رد شیم. بفهمه چه هم دفاع کنه موجی نه جبگیر. حالا بس ما به این نتیجه اخلاقی میرسیم که باید به شما خیلی احترام بذاریم، چون که ممکنه یه وقتی از اون گروه اینا چند نفرشون باقی مونده باشن انتقام شما رو از ما بگیرن. مخالفت با فرمایشات ایشون الان نتیجهش مشخص شد، با یه گردان شما در رفتیم. خدا انشالله از ما یه قدم باید بریم عقب. عرض کردم یه قدم باید بریم عقب. هر کس با ما حرف میزنه یه ادعا مطرح میکنه، واسیم بگیم دلیل. اصلا حرف نزنی دلیله. یعنی این که یه کسی میاد میگه مثلا آقا انقلاب به این دلیله، وقتی تو مناظره های بحثی مطرح شد واقعا مونده بودم چی بگم. آقای زیبا کلام میفرمود که انقلاب شعار مردم این بود، خمینی خمینی قلب من باند فرودگاه توست. گفتم آقای دکتر این شعار یه بار توی خیابون شما چند نفر دادین؟ این شعار انقلاب نبوده، این همه ما فیلم و مستند. میگفت نه همینه، شعار انقلاب همین بوده. من چند وقت جای کلاس داشتم چند نفر که به جهت سنی سناشون بیشتر و جا افتادن میخواستن منو بزنن که تو چرا نزدی بکشیش. گفتم بابا جای کشتن نبود، تو رادیو بود که. یعنی چی؟ کی گفته شعار انقلاب این بوده؟ کی گفته که عکس فلانی و اینا بوده؟ گفتم من در حدی که بالاخره دیده بودم و خونده بودم عرض کردم. میخوام عرض بکنم اصلا شما بزرگوار وقتی با کسی مواجه میشید دلیل باید بیارید. برای چی خودتون میذارید تو موضع پاسخگویی که نه عجب نبوده مردم به انقلاب اسلامی رای دادن؟ یه جمله میگن آقا شما در چیز در رفراندوم جمهوری اساسی مردم رو جوگیر کردیم. میگه ما معتقدیم مردم عاقلن در تمام دورا. چه سال 76 که باهای خاتمی رای میدن، چه سال 88 که باهای احمدی نژاد رای میدن، 92 که باهای روحانی رای میدن. ما همیشه مردم عاقل میدونیم. برخلاف اونایی که در نقطه مقابل ما یه روزی میگن مردم جوگیرن، یه روزی اول انقلاب اینا از همه تندتر بودن، یه روزی سال 76 مردم ما در اوج کمال بودن، سال 88 سیب زمین خور بودن. ما آخر نفهمیدیم ملاک چیه. مثل همین بر جالب بنده خودم گفت جالب، هر وقت انتخابات ما برنده میشیم 6 ماه خون به دل ما میشه، هر وقت اونا برنده میشن همه جا آروم، ما چقدر خوشبختیم. این خلافه، نیافتیم تو موضوع بس. هر کی میگه مردم ما جوگیر بودن دلیل بیاره. اگر این جوگیریست میگم خیلی خوب، شما میگید مردم جوگیرن، پس اینا هم که الان میگن که ما خلاف انقلابی، اینا هم چیه؟ جوگیرن. نمیشه که شما تقسیم میکنید اونا که با ما همراهن عاقلن، اونا که با ما همراه نیستن اونا جوگیرن. خط کشی چیه؟ باز هم به این نتیجه رسیدیم که شما خودتان را چه میدانید؟ منجی این عالم بشریت آتیش نگیره. خب سوم، تطبیق با احتیاجات زمان. سومین معنای اقتضاعات و مقتضیات چیه؟ احتیاجات زمان. یکی از احتیاجات زمان گوشی موبایله. اما ما چقدر احتیاج داریم بهش؟ انقدر که سر کلاس هم دائما باهاش پیامک بزنیم، مارپله بازی بکنیم، حواس خودمون رو دیگران رو پرت بکنیم و بقیه کارا که انشالله شما رو به طبقه هفتم جهنم منتقل خواهد فرمود انشالله. آمین نگفتینا؟ آمین. آخه همه دستشون گرفتاره دیگه، همه یه دو سه بار این حرام ورده که میشه هیچی آمین نمیگه. نه مثلا تطبیق با احتیاجات زمان. میگیم مقتضیات زمان یعنی احتیاجات زمان. خب ما اینجا یه بحثی داریم. اگر تطبیق اسلام با مقتضیات یعنی شما با همه احتیاجات زمان خودتو تطبیق بدی، این معنا معنای چیه؟ معنای ناسعی است. این معنا معنای غلطی. به همون دلایلی که بالا عرض کردیم که هر آنچه که به عنوان احتیاجات زمان به وجود میاد لزوما رو به رشد، رو به کمال، رو به پیشرفت نیستش. این یه نکته. نکته دوم تطبیق جزئی است. ما این معنای مقتضیات رو قبول داریم. قبول احتیاجات واقعی. اگر ما احتیاجات بشر را ردیف کرد بودیم، یک دو سه چار الاخ اینا رو چی دیم؟ احتیاجات واقعی بشر، یعنی آن چیزی که بشر به ماه و بشر به آن واقعا نیاز احتیاج داره. اگر اینا رو معلوم کردیم معنای مقتضیات اینه. وقت اسلام چیکار میکنه؟ هدف و راه نیل رو نشون میده اما وارد ابزارها و وسایل نمیشه. این معنای صحیحه. مقتضیات زمان یعنی چی؟ یعنی احتیاجات واقعی زمانه. احتیاجات واقعی. واقعی در مقابل چی اینجا؟ چی؟ کاذب. احتیاجات کاذب. خیلی از اون چیزایی که ما فکر میکنیم بهش نیاز داریم واقعا بهش نیاز نداریم. فکر میکنیم نیاز داریم، احساس میکنیم نیاز داریم، در حالی که واقعا نیاز مثل فقر و احساس فقره. همه چی خوبه، یه خونه جمع و جور، یه ماشین حداقلی، یه حقوق خوب، همش میگه بدبختیم ما فلان. این فقیر نیست. چیه این؟ احساس فقر میکنه. و لذا چون احساس فقر میکنه هیچ وقت از زندگیش لذت نمیبره. همسری داره، خب تفاوت سلیقه دارن، ای ما بدبختیم، این چه همسری بود. همسر بدی نداره ولی احساس میکنه همسر بدی داره، هیچ وقت از زندگیش لذت نمیبره. آقا خداوند برای تو این همسر در نظر گرفته، شاکر باش، ممنون خداوند باش. آقا همسر ما کتک میزنه؟ نه خدا رو شو. نه بیاد کتکم بزنه؟ نه. میخوام بگم اگر با نگاه مثبت نگاه بکنی کتک نزدنم برای چیه؟ به چشم میاد، کتک نمیزنه. معتاد هست؟ نه. خدا رو نه. شما بفرمایید نماز شب میخونی یا نمیخونی به اونم میرسیم. ببینیم کتک نمیزنه، معتاد. چاقوکش هست؟ نه. خدا رو شو. الهی شو. اهل قاچاق هست؟ نه. خدا رو شو. رباخور هست؟ نه. خدا حروم خور هست؟ مثلا لقمه حروم، حالا نه فقط ربا، کلا حروم حلال کن. نه. مثلا پدر و مادرش منافقی ساواکی چیزی هستن؟ نه. نگاه کن چقدر نقطه قوت داره همسر تو. به اینا زنجیری میکنه. متاسفانه این اونجور که باید، بابا اونجور که باید، مگه بقیه مردم اونجور که باید؟ مثلا هر آدمی نقاط ضعفی داره، نقاط. این احساس نداشتن همسر مناسب و نقاط مثبت همسرت هم تو چشم تو چیکار میکنه؟ کوچیک میکنه. حالا چی هست؟ یه ذره مؤدبه، اینقدر مؤدبه. تو باید یه شوهر بیادب میداشتی که هم سلام عزیزم مرگ فلان. بعد اون وقت میفهمیدی انقدر مؤدبه یعنی چی. واقعا بزرگوارم، من به عنوان کوچکتر به شما توصیه میکنم تو این دوره‌ای که واقعا چرخوندن یه زندگی اونم با لقمه حلال و طیب و طاهر واقعا خودش مطلبیست، یعنی مسئلهیست. قدر همسراتون رو بدونید، انقدر گیر و گور ندید. فلان اینجوری شد، اونجا شده اینجوری شد، حسین فلان، محمد فلان، دست بردارید از این حرفا. قدر زندگیاتون رو بدون. اونجا که کم و کاستی بگین امتحان خداست، خدا برای من این مقدار کاستی خواسته. چون ما داریم که اهل بیت میگن برای بعضیا همسر یکم بی‌تربیت در نظر میگیریم که چی بشن طیب و طاهر بیان پیش ما. قدر بدونید، خدا رو شاکر باشید. نه ولی من دنبال کسی بودم با اسب سفید بدن، حالا این با قاطر سفید اومده چه فرقی میکنه؟ سفید دیگه چه فرقی میکنه؟ سخت نگیری تو رو خدا. بعضی وقتا آدم میبینه میشنوه. نه مثلا من بهش زنگ میزنم، من دیدم پسر، حالا خدا حافظ، خیلی خوب خدا حافظ، باشه خدا حافظ، خدا خیلی خوب میام سوال کنم خدا حافظ. من دیدم تو پسرها اینا رو، بهشونم که میرسم یه جوری حرف میزنم که معمولا علاقمند میشن به مواد مخدر. خب اما با شما فعلا مخاطبم دیگه، سخت نکنید بر خودتون زندگیو. اصلا به من ابراز احساسات نمیکنید، خب بلد نی، حالا چیکار کنی؟ معلومه منو دوست نداره ولی دوست داره ها. زندگی تو خوب سعی میکنه به چرخونه، برات هدیه میگیره، کسالت تو رو تحویل میگیره، با مریضی تو نگران میشه، نمیدونم جشن تولد برات میگیره، تو نفقه دادن سخت. اینا یعنی دوست داشتن. حالا میگن جشن تولد رو بگیره برای ما. حالا تولد چه میدونی؟ یه سیلی بهت میزنه، یادشه دیگه بدبخت، یه پشت میده. یا همین که مثلا تو تولد دی چی نمیگه، این یعنی که یادش اومده تولدتی، مخواسته بزنتش جلو خودشو گرفته. اینم باز نقطه قوت. اینجوری نگاه کنید، تاند نقاط ضعف و بزرگ، بعد گلایه هم میکنید، همش گلایه. باور کنید از زندگیتون لذت نمیبرید. نخیر روایتی نداریم در مورد بافشار کم فشار نیم فشار نداریم. دین گفته از امکانات درست استفاده کنید، اسراف نکنید، زمین رو آباد کنید، هر چی بزنید میرسه بسم الله. ابزار و وسایل و روش رو بذار کنار، هدف معلومه، زمین رو آباد کنید. زمین آباد کنید، حال این که وسیلش چجوری شد، کشاورزی، نمیدونم مکانیزه، مدرن، نمیدونم هموجنیزه، از این چیزا، هر چی بود، فقط کار کنید، خوب کار کنید. دین میگه اون احتیاجی که واقعا احتیاج واقعی است، نه احتیاج کاذب خود ساخته، اون احتیاج واقعی رو اسلام باید برای تطبیق واشی داشته باشه، سازوکار داشته باشه. سازوکار چیه؟ انشالله میرسیم. خب بریم سراغ انگار این چرا همه رو با هم میاره. خب بریم سراغ شبهه این کتاب و کل بحثی که ما مطرح خواهیم کرد مبتنی بر دو تا شبهه است. بعدم یه تکمیله کوتاه. شبهه اول خیلی محدود و پاسخش هم خیلی مختصر، اما همه دعوا و بحث ما تو شبهه دومه که تمام بحثای ما تو این چند جلسه روی همین محور خواهد بود اگر عمری باقی بود. شبهه فلسفی چی میگه؟ ببینید آقا، زمان چیه؟ زمان سیاله، ثابت نیست، زمان در حال حرکت و گذاری. خیلی واضحه، میگه بله طبیعت زمان سیاله ولی اسلام چیه؟ ثابت. اسلام ثابت، زمان سیال. خب معلومه این دوتا به هم نمیخورن دیگه. اسلام برای یک دوره ثابتی آمده است، دستورات ثابتی داده است، رفته است. زمان داره و زمان از اسلام عبور کرده و دیگه اسلام با زمان حرکت نکرده. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که اسلام ثابت برای زمان سیال چیزی نداره. حالا میخوام جواب بدیم دیگه. نه اصلا ما اون رو که رنده میکنیم ثابت بودن اسلام به چند، چون بعدا میگیم اسلام مطلقا ثابت نیست. اصلا ما الان وارد این نمیشیم که سیال بودن طبیعت زمان یعنی چی و ثابت بودن اسلام یعنی چی، اصلا درسته این یا نه، آیا واقعا اسلام ثابته. ما یه نکته کوچولو میگیم چون بعد میخوایم مفصل اینو بجوریم. علارغم سیالیت طبیعت و زمان، قوانین حاکم بر تحولات، آقا زمان حرکت داره، تغییر داره، طبیعت تغییر و تحول داره، خب ما با اینا دعوایی نداریم که، اما قوانین حاکم بر تحولات چیه؟ شما در زمان حضرت نوح علیه السلام یه دونه سنگ و پرتاب میگیدین سمت آسمون، چی میشد؟ بعد چند دقیقه برمیگشت به زمین. چرا؟ قانون مادی طبیعی به نام جاذبه. الان چی؟ الان خب چند هزار سال گذشته ما سنگو بالا میندازیم، بعد یه هم ادامه میده بالا میره، بالاتر و بالاتر برمیگرده. سیالیت زمان و طبیعت تونسته قوانین حاکم بر تحولات مادی رو هم بریزه؟ بله؟ ما فقط هم تشکیک بکنیم و معلوم شه این حرف با این قاطعیت میگه چقدر این حرف سطحیست. قوانین حاکم بر تحولات معنوی در عالم چجوره؟ ما از اول تاریخ نگاه میکنیم، ظلم پایدار نیست. یعنی هر کس در هر جا تو حوزه فردی یا گروهی یا خانوادگی یا اجتماعی یا یک مثلا سطح کلانتری بنای ظالمانه ای رو گذاشته، بعد مدت اون بنا چی شده؟ فروخته. الملکو یبقا مع الکفر بلا یبقا مع الظلم، با ظلم باقی نمیمونه. این اصلا نیاز اسلام بگه. اسلام داره از این واقعیتی چی میکنه؟ خبر میده و گزارش میکنه اونو. قبل از اسلام این بوده، هر کس بنا رو بر ظلم نهاده شاید یه سرصدایی رو انداخته، یه داد و بیداد و یه هیمنه، ولی باقی نمونده، بعد از مدتی سرنگون شد. خب الان ما میگیم نه، این در زمان قدیم بوده، اما الان اتفاقا اون چیزی که باعث پایداری میشه چیه؟ ظلمه. و اون چیزی که باعث سرنگون شدن میشه چیه؟ قسط و عدله. هیچ عاقلی در عالم الان اینو میگه؟ ما میدیم ظالمترین ظالمان دنیا سعی میکنن قیافشون رو قیافه چی بگیرن؟ عادلانه بگیرن، شعار عادلانه بدن، ادعای عادلانه بکنن. یعنی چی؟ یعنی هنوزم بعد چند هزار سال همه میگن که با ظلم نمیشه، با عدل میشه. خب الان چون طبیعت زمان سیاله اینا تغییر کرده، الان هزار تا مثال دیگه میده. آقا حضرت آدم گشنش بود غذا میخورد، شما چیکار میکنی؟ نه الان دیگه چت میکنیم دیگه. حضرت آدم غذا، ما هم غذا بخوریم، ما چت میکنیم. حضرت آدم تشنش میشد آب میخورد، شما چیکار میکنی؟ نه حالا غیر از این آتش حالا که میخوریم نوشابه و اینا، آب میخوریم به طور طبیعی. انسان ها آب مینوشن دیگه، انسان ها. شما هم انشاءالله بیشتر انسانیتون رو پررنگ تر کنید، نقدر نوشابه نخورید، ضرر داره. بنده خدا گفت چرا هرچی کیف داره ضرر داره؟ بنده خدا گفت چرا از هرچی که ضرر داره شما کیف میکنی؟ اینو بگو. آره دیگه، باید یه توی در اون خودداریه باید یه چیزی باشه دیگه، یه اجری باشه. ولی اگه کیف نداشت که مثلا زهر حلال نخوریم، چشم نمیخوریم، این فضیلتی نداره که. نوشابه ببین نخور، کلی قند داره اینه، برد طبیعی ثابتشون نهارشون. صبحونه هم حالا با بیسکویت دزن نوشابه بخوریم، بعد 35 سال هم میشه جامعه جمعی امراض میشیم، از ایدز و سارس و جنون گاوی و ابولا و اینا همه رو میگیریم. حالا این نوع خوردن خارق العاده مونه دیگه.